خدایا دلم را به تو می سپارم، دری که همچون یک دفتر پر است از غم، دلتنگی، گناه و آرزو. خدای من با دستان مهربانت قلمی به دست بگیر و با لطف خود خط بزن غمهایم را، تایید کن آرزوهایم را و دلی رسم کن در دفتر دلم با بزرگی دریا.
بیقرارم عشق تو دوچارم، چون که افتاده به چشمت سر و کارم، شک ندارم بمانی تو کنارم، من به جز این دل دیوانه ندارم. موج گیسوی تو دریای پریشان، پا به پای من و تو نم نم بارم، عطر لبخند تو در شهر پیچد، میرسد عشق خیابان به خیابان. خنده تو نگارا برد قرار ما را، مانده دلت کنارم امشب. ماه تمام یارم، عشق ادامه دارم، دل به تو می سپارم امشب. خنده تو نگارا برد قرار ما را، مانده دلت کنارم امشب. ماه تمام یارم، عشق ادامه دارم، دل به تو می سپارم امشب.
من با جمله زیبایی از ادیسون با شما خداحافظی میکنیم. گفته که بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن نهفته است. همیشه مطمئن ترین راه بر موفقیت تلاش دوباره خواهد بود. روزتان خوش و خدا نگهدار.
ساختمان،
استادگاه،
ایستگاه.
مسائل ها،
مسائل،
آدرس،
نشانی،
بوت،
کفش، درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. الکین، الکین وسیله است که همه شما با آن آشنایی دارید. البته این وسیله در دیگر جاهای دنیا از رواج افتاده است، ولی در افغانستان با واسطه کمبود برق روشنی بخش بسیاری از خانه هاست. ما البته شما را از کار برده این کلمه نهی نمی کنیم، ولی دوست داریم بدانید که الکین در اصل هریکین بوده است. باید به خاطر داشت که ما گاهی این کلمه را در محاوره استفاده می کنیم و گاهی نیز در گفتارهای رسمی و ادبی. در صورت اول البته همان الکین را بدون هیچ دغدغه‌ای می توان به کار برد، ولی در صورت دوم بهتر است آن را درست بگوییم و درست بنویسیم، یعنی هریکین. این را هم بدانیم که این کلمه در زبان ما چند معادل دیگر نیز دارد. یکی از اینها چراغ رکابی یا رکابی است که در نواحی غرب افغانستان مثل هرات به کار می رود. شاید اسم رکابی از آنجا آمده است که این چراغ‌ها را در هنگام سواری در شب به رکاب اسب آویزان می کردند. معادل دیگر فانوس است که کلمه است قدیمی و در ادب کهن ما بسیار دیده شده است، با ویژه در شعر بیدل، چنان که می گوید: حباب باد پیمای تو وهمی در قفس دارد، تو شمع هستی اندیشه‌ای فانوس خالی را. دلم گر نیست فانوس خیالت، نفس بال و پر پروانه کیست؟ حباب باد پیمای تو وهمی در قفس دارد، تو شمع هستی اندیشه‌ای فانوس خالی را. فارسی زبانان ایران به الکین یا هریکین فانوس میگویند. بنابراین ما کلمات رکابی و فانوس را هم میتوانیم به معنی الکین یا هریکین به کار بریم و بدین ترتیب دایره لغات زبان خیش را توسعه بخشیم. اما به هر حال فراموش نباید کرد که الکین شکل تغییر یافته هریکین است و بهتر است که در متون رسمی و ادبی به صورت اصلیش نوشته شود. سپاس که با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم همراه بودید. بدرود.
جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به موضوع مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا. ایران و امریکا سالها پس از برجام و مواضع خصمانه که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با خروج از این توافق ایجاد کرد به نقطه مذاکره بازگشتند. تا کنون دو دور گفتگوهای غیر مستقیم به ریاست سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ در امور غرب آسیا برگزار شده است. طرفین این گفتگوها را مثبت و سازنده ارزیابی کردند و قرار است فردا نشست کارشناسی برگزار شود و شنبه هفته آینده هم دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا. در همین خصوص ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران به جلسه مشترک با معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه ایران آقای غریب آبادی اشاره کرد و گفت که قرار است مذاکرات در سطح کارشناسی راجع به جزئیات اتفاق بیفتد و گفته آقای رضایی مذاکرات چهارشنبه مقدمه‌ای برای مذاکرات غیر مستقیم شنبه آینده است. ابراهیم رضایی در ادامه گفت
نکات دیگری هم که آقای غریب آبادی گفتن که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات جدیه و ما دنبال تأخیر نیست، اما خب طرف مقابل هم باید جدیت خودشو نشون بده و تحت فشار رژیم صهیونیستی که در واقع به دنبال تخریب مذاکرات قرار نگیره. مطلب بعدی این که خب پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران، این پیشنهادها بالاخره در چارچوب مبانی نظام و مصوبات نهادهای بالادستی تدوین شده، مشخصه و طرف مقابل باید جدیت خودش رو برای در واقع مذاکره و توافق نشون بده. ما معتقدیم که بر اساس در واقع صحبت آقای غریب آبادی که باید همه تحریم ها برداشته بشه و به نحوی هم این تحریم ها برداشته بشه که منجر به انتفاع اقتصادی ملت ایران بشه. دیگه از مباحثی که در جلسه صحبت شد بر سر حق غنی‌سازی اورانیوم بود که تأکید شد که جمهوری اسلامی ایران بر سر موضوع اصل غنی‌سازی اورانیوم که حق ماست مذاکره نمی کنه و این جزء خطوط قرمز ماست، زمینی که ما خب دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و هدف از غنی‌سازی اورانیوم هم اهداف صلح‌آمیزه. تأکید کرده هیئت ایرانی که باید مبانی تحریم لغو بشه. منظور از مبانی تحریم هم یک قوانین تحریمی کنگره آمریکاست، یکی هم دستورات اجرایی رئیس جمهور که تحت تأثیر وزارت خزانه داری آمریکا صادر میشه. این یعنی اینکه در واقع توافق بشود که مثلا یک تحریمی در حال حاضر تعلیق بشه اما اون قانونش در کنگره پابرجا باشه، این برای ما کافی نیست. اینم تجربه‌ای که از گذشته داشتیم. اگر قراره بر اولا تحریم نباید تعلیق بشه بلکه باید رفع بشه و باید لغو بشه، این تأکید هیئت ایرانیه. و موانیش هم یعنی سازوکار زیر ساختی که منجر شده به این تحریم ها و این فشار ها، اونها باید برداشته بشه.
خب چنانچه شنیدیم آقای ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات جدی است و طرف مقابل هم باید جدیت خود را نشان دهد و تحت فشار رژیم صهیونیستی که در پی تخریبگری است قرار نگیرد. کارشناسان میگویند موفقیت آشکار ایران در مذاکرات اخیر در حالی است که در روزهای منتهی به مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا گزارش‌های متعددی درباره دست ضعیف ایران در مذاکرات از سوی صهیونیست‌ها و بازوهای رسانه‌ای آنها منتشر شد، اما در دو دوره مذاکرات شاهدان بودیم که طبق اظهارات وزیر خارجه ایران و دیگر مقامات ایرانی، مذاکرات به طور غیر مستقیم ادامه داشته و پس از پایان گفتگوها در راستای رعایت نزاکت دیپلماتیک، هیئت ایرانی و آمریکایی با یکدیگر دیداری کوتاه داشتند. از طرفی حتی پیش از مذاکرات مشخص شد که واشنگتن به خواسته ایران برای معرفی عمان به عنوان میانجیگر بین دو کشور تن داده و امارات، یعنی گزینه واشنگتن برای میانجیگری، توسط تهران پذیرفته نشده است. یکی دیگر از خواسته های اجرا شده ایران برقراری گفتگوی عادلانه در فضای احترام متقابل بدون هر گونه اظهارات تهدیدآمیز بود و طبق گزارش های منتشر شده در رسانه های جهانی و داخلی، علاوه بر فضای محترمانه گفتگوها، در پیشنویس ارائه شده استیو ویتکوف نماینده آمریکا در غرب آسیا به عراقچی سخنی از برچیده شدن تأسیسات هسته ایران یا تهدید علیه این کشور در میان نبود. با این وجود، برخلاف گزارش رسانه‌های معتبر جهانی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اما تهران را به ضعیف بودن و تن دادن به خواسته‌های واشنگتن متهم کردند. از سوی با انتشار گزارش‌های متعدد درباره موافقت‌آمیز بودن دو دور مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، شاهد آن بودیم که رسانه‌های همسو با رژیم صهیونیستی هم به تخریب ایران روی آوردند. با این وجود، تمامی گزارش‌های منتشر شده از سوی این رسانه‌ها توسط تهران و واشنگتن رد و طرفین اعلام کردند که گفتگوها موافقت‌آمیز بوده و ادامه پیدا خواهد کرد. اما در خصوص ادامه مذاکرات، چنانچه در جریان هستید، نشست کارشناسان قرار است فردا برگزار شود. محسن پاک‌آیین، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون این موضوع میگوید کارشناسان در این مرحله وارد جزئیات شده و پیشنهادهای قابل ارجاع را آماده کردند. محسن پاک‌آیین:
حالا که به این مرحله رسیده، به نظر میرسه که طرف جدی هستند و در واقع به دنبال این هستند که یک راه حلی برای موضوع پیدا بکنند. اما در این حال ما باید احتیاط رو هم داشته باشیم و نه خیلی خوشبین باشیم و نه خیلی بدبین. البته ما خوشبین هستیم به دلیل توانایی هایی که گروه مذاکره کننده ایرانی دارند، که هم گروه مجربی هستند و هم این که پیرو دیدگاه های رهبر معظم انقلاب در این مسیر حرکت میکنند و دارای یک منطق و شفافیت هستند. ما کاملا شفاف صحبت میکنیم، ما به دنبال بمب اتمی نیستیم. از حق مسلم جمهوری اسلامی ایران برای داشتن انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز دفاع میکنیم و به طور جدی خواهان برشیده شدن تحریم هستیم. این کاملا مشخصه. طرف آمریکا است که متناقض صحبت میکنه، گاهی فقط میگه مشکل من بحث اتمی شدن ایران، گاهی هم یعنی دارا بودن سلاح اتمی توسط ایران، و گاهی هم مسائل دیگه ای رو مطرح میکنه، مباحث منطقه‌ای، مباحث موشکی. این تناقض گفتار باعث شده که ما احتیاط بکنیم و اینکه مذاکرات هم غیر مستقیم هست به همین دلیل است که یک فرد ثالثی وجود داشته باشه که چنانچه آمریکایی‌ها دچار تناقض شدن این کاملا مشخص باشه. البته اون طوری که جناب عراقچی گفتن، در طول مذاکرات تا کنون آقای ویتکوف موضوعی غیر از مسئله دارا بودن بمب هسته‌ای توسط ایران این رو مطرح نکردند و وارد موضوعاتی که در رسانه‌ها به اون دامن می‌زنن نشدن. ولی در هر صورت ما باید اون احتیاط رو داشته باشیم و کار رو اینجوری جلو ببریم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، یک جهان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام یگانه هستی بخش، سلام و ارادت به خدمت تک تک شما دوستان و همراهان برنامه راه روشن. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. در برنامه امروز هم به نمونه هایی از اعجاز علمی قرآن می پردازیم که ادامه بحث جاذبه بین کرات آسمانی و حرکت دقیق و منظم زمین و کرات آسمانی است. اما قبل از آغاز سخن، این گفتار را با کلامی از امام صادق علیه السلام درباره قرآن مزین می کنیم. ایشان می فرمایند: قرآن زنده است و نمی میرد و هماره در همه زمانها جاری است، چنان که شب و روز و خورشید و ماه در جریان هستند و قرآن همچنان که بر اولین کسان ما جاری بوده بر آخرین کسان ما نیز جاری است. این سخن بدین معناست که معارفی که قرآن در زمینه جهانشناسی و انسانشناسی ارائه می کند و برنامه آن برای سعادت بشر همسو با نیازهای فطری انسان و منطبق با موازین علمی و عقلی است. از این رو زنده و جاوید است و سرچشمه معارفش همواره در بستر زمان جاری است.
قرآن، قرآن بیان جاودان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی در جامعه بیان، مجلای کبریا، مرآت عارفان، قرآن، قرآن.
قرآن در آیه 41 سوره فاطر به حرکت دقیق و منظم زمین و کرات آسمانی در مدار خود و منحرف نشدن آنها از مسیر تعیین شده و عدم تصادم آنها با یکدیگر اشاره کرده است. در این آیه می‌خوانیم:
ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.
همانا خداوند آسمان ها و زمین را از اینکه از جایگاه و مدار خود منحرف شوند و فرو ریزند نگه می دارد و اگر منحرف شوند و فرو ریزند کسی جز او نمی تواند آنها را نگه دارد. مسلماً او بردبار و آمرزنده است. این حقیقت بر همگان آشکار شده است که کرات آسمانی بی آنکه به جایی تکیه داشته باشند میلیون ها سال بلکه میلیارد ها سال در قرارگاه خود، یعنی مداری که برای آنها معین شده، در حرکتند بی آنکه کمترین انحرافی پیدا کنند. زمین نیز میلیارد ها سال است به دور خود و به دور خورشید در مسیری با نظمی بسیار دقیق که از تعادل نیروهای جاذبه و دافع سرچشمه می گیرد می چرخد و سر به فرمان پروردگار دارد. آیه تأکید می کند که هرگاه کرات آسمانی و زمین بخواهند از مسیر خود خارج و منحرف شوند یا در آستانه زوال و سقوط قرار گیرند، خداوند آنها را از انحراف و سقوط نگه می دارد و در واقع کسی جز او قادر بر انجام این کار نیست. این حقیقت از سوی قرآن در زمانی مطرح شده که مردم آن روزگار تصور می کردند که زمین صاف و مسطح و در جای خود ثابت است. آنها خود را مانند کسی فرض می کردند که در بیابانی پهناور و مسطح ایستاده است. چون این کسی هیچگاه به این فکر نمی کند که این بیابان وسیع به کجا تکیه کرده است. در حالی که عبارت خداوند کرات آسمانی و زمین را از انحراف و سقوط نگه می دارد، خود به خود این معنا را می رساند که زمین تکیه‌گاهی ندارد و به جایی متصل نیست و در فضای بیکران معلق و شناور است. در غیر این صورت منحرف شدن یا افتادن و سقوط معنایی نخواهد داشت. این نگرش قرآن در مورد زمین از اعجازهای علمی قرآن است که 14 قرن پیش به آن اشاره کرده است. آیه این نکترانی زیادآور می شود که خداوند فرمان روای بیچون و چرای آسمان ها و زمین است. به عبارتی نه تنها ابداع و آفرینش جهان کار خداست، بلکه نگهداری و تدبیر هستی نیز به دست قدرت اوست. به همین لحاظ آسمان ها و زمین و همه موجودات لحظه به لحظه از مبدع هستی فیض دریافت می کنند و اگر لحظه ای رابطه آنها با آن مبدع فیض قطع شود، سرانجام آنها فنا و نیستی است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد بعدد ما احاط به علمه. سوره فاطر آیه 41 بشنوید.
ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.
قطعا خداوند آسمان ها و زمین را نگه داشته. از چی؟ از این که سقوط کنه، از مدار خارج بشه، از نابودی. خداوند آسمان ها را نگه داشته از سقوط، زوال، نابودی. و الا انزالتا، اگر آسمان ها نابود بشه، ساقط بشه، این امسکه هما من احد من بعده، هیچ کس جز خدا نمیتونه اینا رو دو مرتبه در مدار بیاره. انهو کان حلیما غفورا، خداوند حلیمه، غفوره. عرض کنم با دور شما که خداوند هم کوچیکو تو آسمون نگردشته. مثلا میگه که آسمون ها رو ما یمسکهن الا الرحمن، این پرنده رو تو آسمون نگردشته. هم میگه کرات آسمونی نگه داشته. آقا به یه پهلوان یه وزنه 1 کیلو رو میتونه پرت کنه، یه وزنه 10 کیلو رو میتونه پرت کنه. همین پهلوان پرکار رو نمیتونه پرت کنه. شما یه پرکار بده به پهلوان، بگو اینو 3 متری پرت کنه، نمیتونه. 2 کیلو رو پرت میکنه اما پرکار نمیتونه. اما خدای تو نی، خدا میگه من هم پرنده رو تو آسمون نمیدونم. ما یمسکهن الا الرحمن، خدای پرنده گنجش رو نگه داشته، این پشه رو نگه داشته، هم آسمونا رو نگه داشته. ان الله یمسک السماوات، یمسکو هم برای آسمونا اومده هم برای پرنده. ما یمسکهن الا الرحمن. در روایات میخونیم این که خداوند آسمونا رو نگه داشته توسط اولیا خودش نگه داشته. بکم یمسک السما ان تقع علی الارض، در ذات جامعه میخونیم، در روایات هم میخونیم که خداوند توسط اولیاش، و اینم طوری نیست. مثلا ما الان میگیم این عقیق، انگشتر عقیق انسان را بیمه میکنه، همین انگشتر، الان در برج‌های 56 طبقه خارج رو قله‌اش یک الماس می‌ذارن، میگن اون الماس خطر می‌کنه. یه کامیون داره یه زنجیر آویزون می‌کنن، میگن این زنجیر بلا رو دفع می‌کنه. اگر زنجیر بلا رو از کامیون و الماس بلا رو از برج و عقیق بلا رو از انسان دور می‌کنه، طوری نیست. خداوند اراده کرده که گاهی وقتا مثلا یک ذره آنتن تغییر پیدا میکنه، موجها عوض میشه، شبکه ها عوض میشه، طور اینی خداوند افرادی رو داشته باشه توسط این اولیاء خودش نظام و نگر داره. گاهی یه نخ تو اسکناسه، کل این مبلغ رو این نخ نگر داشته که یه نخ توش نباشه. گاهی یک نامه بزرگه پاش یه امضاست، او امضای کوچیک این نامه رو بهش ارزش میده. یعنی یک امضای کوچیک یه نامه بزرگ رو بهش ارزش میده. یه نخ باریک کل چک رو قیمتی میکنه. تو مغز ما گاهی وقتا یه سلول باعث حافظه ما میشه که اگر سلول ها جا به جا بشه یا خواب ابن میره یا حافظه ابن میره. مهم نیست. خدایی که بکن بیوم سکو سما انتقع علال از ای اهل بیت پیغمبر، ای پیغمبران و ائمه معصومین، توسط شما افراد معصوم هستید که هستی سر جاشه. لولا الحجه لساخت الارض اهلها، روایت داریم اگر حضرت مهدی نباشه زمین وضع دیگه پیدا میشه، زمین اهلشو فرو میبره. وقتی خدا به فرشته ها گفت برید قوم لوط را زیر رو کنید، گفتن ان فیها لوطا، حضرت لوط اونجاست، جایی که ولی خداست که نمیشه زیر رو کرد. خدا فرمود نحن اعلم به من فیها، ما میدونیم لوط اونجاست، بهش بگیم بره. وقتی رفت قوم زیر رو کنید. خلاصه اگر خداوند نگردشته، انه کان حلیما غفورا، خدا به خاطر حلم میشه. اگر حلم خدا نباشه کرات آسمانی بر سر خلافکاران فرو میریزه. اگر خداوند کاری به ما نداره به خاطر حلم میشه، نه عاجزه. گاهی وقتا کاری به ظالم نداریم چون نمیدونیم، حریفش نمیشیم. خدا حریف میشه، عاجز نی. انه کان حلیما غفورا، به خاطر حلم میشه که به خلافکارا کار نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.
آیه 65 سوره حج نیز با این تعبیر که خداوند آسمان را نگه می دارد تا جز با فرمان او بر زمین فرو نیفتند، به حرکت منظم سیارات و عدم برخورد و تصادم آنها با زمین اشاره می کند. خداوند تدبیر کننده عالم هر یک از کرات آسمانی را در مدار خاص خود به گردش درآورده و نیروی دافعه آنها را معادل نیروی جاذبه قرار داده است تا هر یک در مدار خود به حرکت درآیند و تصادمی میان کرات رخ ندهد. از طرفی هم جو زمین را چون سپری مستحکم قرار داده تا سنگهای آسمانی با زمین برخورد نکنند و زندگی موجودات روی زمین مختل نشود. نه تنها تصادم کرات آسمانی با زمین بسیار ویرانگر و فاجعه آفرین است، بلکه مختصر انحراف سیاره ای چون زمین از مدارش نیز ممکن است فاجعه بزرگ به بار آورد. آری، این از نشانه‌های رحمت و لطف خداوند به بندگان است که این چنین گهواره زمین را امن و خالی از هر گونه خطر آفریده تا محل آسایش و آرامش جهانیان باشد.
دوستان عزیز،
سروران گرانقدر به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده ایتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خداوند بزرگ باشید.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
زربان Thank you.
نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب علی آرش انوشیروانی متخصص طب داخله و فوق تخصص اونکولوژی یا امراض خون و سرطان ها هستیم. تا در ادامه جلسه قبل به بحث در مورد نقش الکل و مشروبات الکلی یا شراب در ایجاد سرطان ها در بدن صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب علاوه بر تعریف و معرفی تغییرات سرطانی در بدن، بعضی از علائم و نشانه های هشدار دهنده هم در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت، مثل کاهش وزن اگر زیادتر از 10% وزن کل بدن در طول 6 ماه کم شوه و کدام هیچ دلیل خاصی هم وجود نداشته باشه، وزنش خود به خود بدون هیچ دلیل مشخص کم شوه، ای حتما باید پیگیری شوه و میتونه یک نشانه خطر باشه. تب بدون دلیل و طولانی مدت و غیر قابل توجیه میتونه نشانه از کانسر و سرطان باشه. تغییرات اجابت مزاج یعنی تشناب رفتن و کار روده و عملکرد روده قسمی باشه که ما تغییراتی را در اجابت مزاج و در دفع و مواد غایطه دیده شوه، مخصوصا اگری در افراد مسن و کلانسال و پیر باشه و زیادتر از 3 هفته اینمی تغییرات وجود داشته باشه، این میتونه یک نشانه خطر باشه. بودن خون در مدفوع میتونه یک نشانه خطر باشه، مخصوصا در آدمای کلانسال. خون ریزی های غیر طبیعی به خصوص بعد از 40 سالگی و بعد از یائسگی، اگر کدام خون ریزی در خانم ها مثلا از نوک سینه ها باشه و تغییرات در ظاهر سینیشان به وجود بیاید، در پوست سینه، در نوک سینه، اینا کلشان میتونه نشانه های از خطر باشه. وجود غده های زیر جلدی که در حال بزرگ شدن باشه زیر پوست ما، همه اینها مورد بحث قرار گرفت. انشالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب انوشیروانی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب انوشیروانی.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. جناب علی، تشکر از برنامه بسیار خوبتون. امیدوار هستم که مطالبی که خدمتون عرض میکنم در ارتقای سلامت موثر باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین با توجه به تخصصتان در مورد همین مسئله متاستاز یا ریشه دواندن سرطان از یک نقطه بدن به دیگه جاها که چطور ای در اونجا نشر پیدا میکنه و جابجا میشه این سلولای سرطانی معلومات بدین.
متاستاز به این مفهوم هستش که سرطان در یک ارگانی از بدن ایجاد میشه و قانع نمیشه که همونجا بمونه، به خاطر خیلی از مسائل بیولوژیک و ژنتیکی که در حقیقت خود سرطان ها میتونن داشته باشن، بیماری میاد پخش میشه. ممکن هستش که از طریق خون پخش بشه، ممکن هستش که از طریق غدد لنفاوی پخش بشه و یا اینکه ممکن هستش که به صورت مستقیم هم عضو دیگه یا تحت تاثیر قرار بده.
بله،
به طور مثال گاهن شنیدید که یک بیماری سرطان معده داشته ولی عضو دیگه مثل ریش هم درگیر شده. یعنی در حقیقت بیماری از جایی که خاستگاه اولیش بوده منتقل شده به جایی که خاستگاه اولیش نیست، مثل سرطان معده‌ای که متاستاز میده به ریه.
بله بسیار خوب دکتر صاحب، اعلام کردین که حدود 7-9 سرطان و کانسر در بدن انسان مستقیماً با مصرف و خوردن الکل یا شراب ارتباط داره. میخوایم در مورد هر کدام یک مختصری صحبت شوه که چه قسمی هستن و در چه شرایطی و با چه زمینه های این تغییرات سرطانی به خاطر مصرف و خوردن شراب یا الکل ممکن است به وجود بیاید.
خدمتتون عرض کنم که یکی از سرطان‌هایی که خدمتتون عرض کردم من سرطان اوروفارینکس که بخشی از گلو هستش و سرطان حنجره به عنوان یکی از مهمترین سرطان‌هایی که در ارتباط به مصرف الکل میتونه مطرح بشه. یکی از ریسک فاکتورهای مهمی که در مورد ایجاد این بیماری‌ها وجود داره مصرف سیگار، مصرف الکل، مصرف کردن بعضی از مواد غذایی که با وجود مواد شیمیایی که در اونها هستن ممکنه به صورت تحریکی باعث ایجاد این نوع سرطان ها بشن.
بله.
ممکن استش که بعضی از افراد باشن که تحت رادیوتراپی یا اشعه درمانی به خاطر بیماری دیگه قرار گرفته باشن و به مرور زمان در اثر طولانی مدت و اثر تأخیری که در حقیقت این اشعه ها دارن ممکن استش که باعث ایجاد سرطان های حنجره و اوروفارینکس شده باشه. اما مهمترین علتی که براشون مطرح هستش مصرف سیگار و الکل هستش.
بله.
و از اون مهمتر مصرف توامان سیگار و الکل هستش، به صورتی که اگر هر کدوم از اینا باشه ریسکش ممکنه 2-6 برابر افزایش پیدا بکنه و اگر به صورت توام افزایش پیدا بکنه ممکن هستش که تا حدود 15-20 برابر ریسک ایجاد سرطان‌های حنجره و گلو رو بالا ببره. یکی از سرطان‌های دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه قسمت‌های ابتدایی حنجره رو درگیر می‌کنه. چه علائمی ممکنه ایجاد بکنه؟ ممکن هستش که باعث خشونت صدا بشه، ممکنه باعث این بشه که شخص نتونه به خوبی صحبت بکنه، در بلعش اشکال ایجاد بشه، دچار درد بشه و ممکن هستش که بیماری از طریق غدد لنفاوی که وجود داره در ناحیه گردن پخش بشه، یه مقدار تورم‌های خاصی رو ایجاد بکنه.
بله.
به خاطر همین هستش که در افرادی که در حقیقت عوامل خطری مثل سیگار و الکل داره به محض اینکه گرفتگی و خشونت صدا درشون ایجاد میشه حتما لازم هستش که تحت معاینات کامل از نظر حفره دهانی و حنجره قرار بگیرن.
بله. خب پس این علائم و نشانه هایی که دکتر سبانم شیروانی اشاره کردین اگر در فردی باشه حتما باید مراجعه کنه به دکتر معالج، مخصوصا اگر با سیگریت و سیگار و یا همینطور قلیان و چلم و این چیزا مصرف میکنه، اینا باید حتما مراجعه بکنه. خب دکتر صاحب، بعد از دهان و گلو حنجره الکل و شراب دیگه کجای از بدن میتونه آسیب بزنه و تغییرات سرطانی ایجاد بکنه؟
یکی از در حقیقت ارگان‌های دیگه‌ای که ممکن استش که مبتلا به سرطان بشه در اثر مصرف الکل مری هستش. خب اینجا ما بافت‌های مختلفی رو ممکنه داشته باشیم. یک نوع هستش که در اصطلاح ادنوکارسینوما گفته میشه و نوع دیگه‌ای تحت عنوان سرطان سلول‌های سنگفرشی گفته میشه که هر کدوم از اینا علت‌های خاص خودشون رو ممکنه داشته باشن. یکی از مهمترین علت‌ها در ایجاد سرطان سلول‌های سنگفرشی در حقیقت مصرف سیگار و الکل هستش. علل دیگه هم در کنارش میتونه باشه مانند اختلالات حرکتی و اختلالات ساختاری که در مری به وجود میاد، بیماری که تحت عنوان اکلیزیا یا ممکنه بیماری پلامر وینسون باشه. ممکن هستش که ویروس ها به عنوان یک علتی برای ایجاد سرطان مطرح باشن مانند ویروس HPV. ممکنه بعضی از علت ها مانند اختلالاتی که در جذب وجود داشته باشن مانند بیماری سیلیاک و یا عوامل دیگه ای که در ساختار در حقیقت مری اختلال ایجاد کردن.
بله.
ما نوع دیگه از تغییرات بدخیمی در بافتای مری رو داریم تحت عنوان آدنوکارسینوما گفته میشه اصطلاح علمیش، که ممکن علتهای مختلفی داشته باشه مانند بارت یا افرادی که ریفلاکس زیاد دارن یا افرادی که چاقی دارن و یا ممکن استش که در اثر بعضی از افرادی که الکل به مقدار خیلی زیادی دارن مصرف میکنن.
بله.
علاوه بر این مسئله یکی از مهمترین ارگان‌های بدن که ممکن هستش که دچار سرطان بشه کبد هستش. کبد عضوی هستش که نقش اصلی در سمزدایی عناصری که وارد بدن میشه رو ایفا میکنه. ممکن هستش که در اثر اثرات مصرف الکل به خصوص در زمان طولانی این بیماری باعث ایجاد سرطان‌های کبد بشه. علاوه بر این مسئله ریس فاکتورها یا عوامل خطر دیگه‌ای هم در ایجاد سرطان کبد وجود داره، مثل ابتلا به برخی از انواع ویروس‌های دیگه مانند ویروس هپاتیت بی و یا بعضی از سموم و قارچ ها که ممکن هستش که اثرات خیلی خاصی رو روی کبد بذارن و متاسفانه باعث ایجاد سرطان بشن.
بله.
جای دیگه ای که ممکن هستش که این ماده بیاد روش اثر بذاره روده بزرگ هستش. روده بزرگ جایی هستش که مواد غذایی در حقیقت در اونجا تغییر شکل پیدا میکنن و به صورت مواد دفعی خارج میشن. یکی از تأثیراتی که الکل میتونه ایجاد بکنه در حقیقت ایجاد سرطان در روده بزرگ هستش. علاوه بر این مسئله ممکن هستش که عوامل ژنتیکی در ایجاد سرطان روده بزرگ مطرح باشه، ممکنه مصرف کم فیبر در مواد غذایی و بیشتر مصرف کردن مواد گوشتی به مقدار بسیار زیاد عامل اصلی در ایجاد این مسئله باشه. ممکنه عوامل دیگه ای مانند عوامل فامیلی و ارثی در ایجاد سرطان روده بزرگ نقش مهمی رو ایفا بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پنجاه سالم، 35 سال درگیر مواد بودم. اولین باری که مصرف کردم الکل مصرف کردم، ما بودن یه 4-5 تا دوست بودیم که همیشه خدا با هم بودیم. فقط تنها چیزی که میخواستیم دور هم باشیم یه خونه خالی بود که بشیم توی خونه خالی. نشستن تو خونه خالی هم منجر به این میشد که وقتی دور همون یه چیزی باشه سرگرم بشیم. این که بچه ها پیشنهاد میدادن که مثلا بریم الکل بگیریم بیاریم بخوریم، ما هم قبول میکردیم، میآوردن میگرفتیم. به مرور زمان هر موقعی که یه خونه خالی میشد، یه جایی فراهم بود، میشستیم دوره همین 4-5 نفری با هم الکل مصرف میکردیم. تا جایی رسید که به مرور زمان روز به روز این خونه خالیایی که ما میخواستیم بیشتر میشد، هر روز برامون پیدا میشد، هر روز دوره هم میشستیم الکل مصرف میکردیم، تا به جایی رسید که اجبار به مصرف الکل شدم. یعنی این که اگر نمیخوردم حالم خوب نبود، اعصابم سر جاش نبود، هیچ حس و حال این که کاری انجام بدم، حتی به وضعیت خودم هم برسم نمیتونستم. حتما باید الکل رو مصرف میکردم تا بلندشم یه کار کوچیکی برای خودم انجام بدم. ما زود به اجبار به مصرف افتادیم. من نهایت به 6 ماه نرسید که به اجبار به مصرف شدم. اصلا اگر همچین ذهنیتی اون موقع داشتم اصلا مصرف نمی کردم. واسطه تهیه الکل خیلی کار انجام بود، با اینکه به واسطه مصرفش باز خیلی کار انجام بود، که به جایی رسید که دیگه اگر نمی خودیم نمی تونستیم حرکت کنیم، نمی تونستیم هیچ کار شخصی خودمون، هیچ کار شخصی خودمون. من به واسطه اینکه الکل بیشتری بخورم میخوردم که یه مقدار حالمو بهتر کنه، نرمال کنم، تا این حالم تریاک میکشیدم و همینطور ادامه داشت که ما یه دفعه به خودمون اومدیم دیدیم هم الکلی شدیم هم تریاکی شدیم. به قول مرو نوجوانی که خودش یه کله بادداری داره، چه بسا اگر بخوای این الکل هم مصرف کنی اون صد پله قوی تر میشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا اونکولوژیست در مورد چگونگی پخش شدن و نشر سلول های سرطانی از یک نقطه اولیه به جاهای دیگه بدن توضیحات دادن، راجع به نقش الکل و شراب مصرفش روی قسمت های مختلف و حساس بدن که مستقیما تماس داره مثل سرطان در دهان و حلق و حنجره و و همینطور روی لوله میری و در کبد و جگر انسان به خاطر مصرف الکل توضیحات دادن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب انوشیروانی، وقتی ما امکان و خطر مصاب شدن اعضا و ارگانهای حیاتی و بسیار حساس مثل کبد یا جگر به خاطر مصرف الکل یا شراب صحبت میکنیم، میخوایم بپرسم که اولین علائم و نشانه هایی که با ما بگویه که کبد و جگر ما مصاب شده، مریض شده، چی چیزهایی میتونه باشه؟
مهمترین علامتی که در حقیقت در ابتلاع به سرطان‌های روده بزرگ، کبد و مری مدرسش، تغییراتی هستش که در عملکردشون به وجود میاد. به طور مثال در مری مهمترین مشکلی که وجود داره اختلال در بل و عبور مواد غذایی هستش. به ما بیمار میاد میگه که من مشکلی که دارم اینه که غذا خوب پایین نمیره، آب که میخورم گیر میکنه، حتی آب میگه که وقتی که دارم میخورم نمیتونه به راحتی بره پایین. حالا هر کدوم از این مواد غذایی چه مایعات باشن و چه جامدات باشن ممکن استش که علائم خاصی رو براشون مطرح باشه و اون چیزی که در اصطلاح علمی به عنوان دیسفاژی گفته میشه. علاوه بر این مسئله ممکنه کاهش وزن داشته باشن، دردهای اون ناحیه رو داشته باشن. مهمترین علائمی هستش که در سرطان مری مطرح هستش.
بله.
بگر از این مسئله در کبد، به خاطر اینکه ارگانی هستش که نقش مهمی در حقیقت سمزدایی عناصر بدن داره، ممکن استش که وقتی سلول هاش آسیب میرسن عملکرد خودشون از دست بدن و مهمترین چیزی که ما ببینیم زردی باشه یا اون چیزی که در اصطلاح عامیانه گفته میشه یرقان. علاوه بر این مسئله در سیستم روده بزرگ، با توجه به این که نقش مهمی در اختلالات یا اگر نقصی ایجاد بشه، نقش مهمی در ایجاد اختلالات اجابت مزاج ممکنه داشته باشه، ممکن استش که اینجا اختلالات دفعی به وجود بیادش، ممکن استش که خون دفع شه و فرد مبتلا به یک کمخونی یا اون چیزی که در اصطلاح علمی آنمی گفته میشن ایجاد بشه براشون.
بله.
به خاطر همین هم استش که ما وقتی که در آقایان یک کمخونی فقر آهن رو میبینیم، حتما سیستم گوارشی رو به صورت کامل مورد بررسی قرار میدیم، برای اینکه مطمئن بشیم که جایی از دستگاه گوارش دچار بیماری خاصی نیستش که بخواد خونی رو از دست بده.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب. تا اینجا سرطان هایی که مستقیما با الکل و شراب رابطه دارن مورد بحث قرار گرفت. حالا اگه موافق باشین بریم دنبال سرطان ها یا کانسر های دیگی از بدن که باز به یک شکل غیر مستقیم با خوردن شراب و الکل اونا متاثر میشن و میتونه در بدن به وجود بیاد.
یکی از سرطان های دیگه ای که ارتباطش تقریبا شناخته شده هستش با مصرف الکل، سرطان پستان هستش در خانم ها، که هر کدوم از این موارد علائم خاص خودشون رو ممکنه داشته باشن. علل دیگه ای هم در ایجاد سرطان پستان مطرح هستش، مانند سابقه فامیلی ایجاد سرطان در اون فرد هستش، سابقه وجود خود سرطان در خود شخص هستش، سن اولین زایمان بیشتر از 35 سال، نازایی، بلوغ زودرس، یائسگی دیررس، چاقی پس از سنین یائسگی، مصرف زیاد چربی های حیوانی در رژیم غذایی یا اشعه‌ای که به قفسه سینه خورده باشه، و بعضی از بیماری‌های خشکی مثل پستان که یکی از عوامل مؤثر نوع تغذیه و استفاده از الکل میتونه مطرح باشه.
بله.
که بیماری شایعی هستش در خانم‌ها، که روش‌های غربالگری که از روش‌های بسیار مهمی هستش که در تشخیص بیماری در مراحل اولی بسیار مهم هستش و میتونه بیماری رو زود تشخیص بده و درمان کنه.
بله.
اما یکی از